آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 سپتامبر سال 2022 میلادی است. 1444 سال پیش در روز اول ربیع الاول هجرت تاریخی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. در حالی که 13 سال از بعثت رسول گرامی اسلام می گذشت، آن حضرت بر اثر آزار و اذیت فراوان مشرکان مکه به مدینه هجرت نمود. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در شرایط مکه را ترک کرد که گروهی از مشرکان قصد داشتند شبانه و به طور دست جمعی ایشان را از بین ببرند. اما حضرت علی علیه السلام با فداکاری و از خودگذشتگی آن شب را در بستر رسول گرامی اسلام خوابید تا دشمن متوجه خروج پیامبر از مکه نشود. هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه و حوادث پس از آن به قدری در پیشرفت اسلام مهم بود که سرآغاز تاریخ مسلمانان شد. در جریان هجرت مردم مدینه با شور و گرمی زیاد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجران استقبال کردند. چندی نگذشت که به برکت همین هجرت اسلام تشکیلات سیاسی و نظامی وسیعی پیدا کرد و به صورت حکومت نیرومند درآمد که سرآغازی برای ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی شد. شایان ذکر است پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نخستین کسی بود که هجرت خیش را مبدأ تاریخ قرار داد و نامه ها و مکاتبات خود را با سران قبایل، رؤسای عرب و شخصیت های معروف با این تاریخ ثبت کرد. ۱۳۷۹ سال پیش در روز اول ربیع الاول سال 65 هجری قمری قیام توابین برای انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش آغاز شد. مردم کوفه قبلاً از امام حسین علیه السلام نبیره بزرگوار رسول خدا دعوت کرده بودند تا به شهرشان بیاید و رهبری قیام علیه حکومت ظالمانه یزید را بر عهده بگیرد. امام حسین علیه السلام نیز دعوت آنها را پذیرفت و به طرف کوفه حرکت کرد، اما در بین راه در کربلا در یک درگیری نابرابر با سپاهیان یزید به شهادت رسید. توابین گروهی از مردم کوفه بودند که به خاطر عهد شکنی و تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام به شدت پشیمان بودند. به علت این گناه و کوتاهی خود توبه کردند و به رهبری سلیمان ابن سرد با سپاه بزرگ دشمن دلاورانه جنگیدند و اکثر آنها به شهادت رسیدند. و 31 سال پیش در روز ششم مهر سال 1370 هجری خورشیدی بهزاد باشی مترجم و مؤلف معاصر ایرانی درگذشت. بهزاد باشی مترجم و نویسنده مبارز بود و بیشتر سالهای عمر خود را در زندان، تبعید و فعالیت مطبوعاتی گذراند. وی در جوانی وارد جریانات سیاسی شد و به زندان افتاد. باشی با زبان انگلیسی و موسیقی آشنایی کامل داشت. بهزاد باشی در زندان بر دانش زبانی خود افزود و انگلیسی را به طور کامل آموخت. وی نزدیک به 30 سال با مطبوعات ایران، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری ها همکاری فعال داشت. وی یکی از معدود مترجمانی بود که طی سالهای فعالیتش شناخت و دانش خوانندگان و علاقمندان ایرانی را نسبت به هنر کلاسیک افزایش دادند. از بهزاد باشی آثار متعددی باقی مانده است که از آن میان تاریخ جامعه موسیقی را میتوان نام برد. ترجمه کتاب‌های جامعه فئودالی، آمریکای بزرگ و حقوق بشر، خنیاگری و موسیقی ایرانی و تاریخ موسیقی خاورزمین از دیگر آثار بهزاد باشی به شمار می‌روند. وی 10 سال آخر عمر را بر سر ترجمه کتاب 5 جلدی تاریخ جامعه موسیقی که حجم آن بیش از 4000 صفحه است به همراه کتاب‌های تاریخ موسیقی خاورزمین و زندگی شومان گذاشت.
دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه ششم مهر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 28 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی و 92 سالگی تئاتر تاجیک. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلبی را تحت عنوان فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزاره های فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرینی فارسی سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدن که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت: ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لسی صفاری، سر سلسله دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهیش، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابشی آفتاب. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تا تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان مفاخر قومی و وصف تمدنی باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیاری از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن دوستی و سلحشوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمیتواند از احساسات و تأثیرات وطن دوستانه برکنار بماند و به سلحشوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد. شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و با باوری دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزند بی هنجاری ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می‌رود. سالها باید میگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثری سترگش جایگاهی شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده‌ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره‌های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی‌سرود، امروز به بسیار از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین‌های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سال بی‌وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصوری حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد، آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درک از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمینی سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعری شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیاری راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. تفکر شاهنامه بر این محور چیرگی نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی خرد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. هفتم نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای متمادی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت دارد. طی سالهای 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلفی تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظر محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت‌های تئاتر و شبکه‌های اجتماعی در بین بهترین سالن‌های اپرا و تئاتر کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیط، برای در آمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل که راضی باشه از بحث. حالا من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرقی داره. مثلا در تئاتر باشه، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفته است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنه، زنده است و شما در عین زمان میبینید. مثلا هیچ وقت این نمایش که امروز شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که وای دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن‌های موبایلی، اینترنت، کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند، فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
س
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشاءالله که ما را همراهی خواهید فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. ذکر کلی این نکته مهم است که تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عقلانی از خود نشان دهند. برای اینکه بخش های دیگری از مسیر و راه و روش خودشناسی تکمیل شود، باید علاقه، استعداد، باورها، ارزشها و همچنین تیپ شخصیتی خودمان را بشناسیم تا درک جامع‌تری از خود پیدا کنیم. علاقه یک حس قلبی است که همه ما بارها آن را تجربه کردیم. زمانی که به یک کاری علاقه پیدا می کنیم، دیگر ساعت کاری، روز یا شب بودن، صبح زود و یا خواب بودن را متوجه نمی شویم. هر زمان ممکن است کارمان را شروع کنیم. شاید ساعت 3 شب با ایده و فکر از خواب بیدار شویم و همون لحظه شروع به ادامه کار نماییم. بنابراین علاقه یک میل و کوشش شدید قلبی است که نیروی زیادی برای انجام کار به ما می دهد. برای اینکه تا حدی از علاقه خود با خبر شویم، لازم است که به چند سوال پاسخ دهید. با انجام چی کاری گذر زمان را متوجه نمی شویم و دائم به ساعت نگاه نمی کنیم؟ اگر میلیونر بودیم و ثروت زیادی داشتیم، صرف چی کارهایی می کردیم؟ 5 نفر که دوست دارید همین الان در کنار آنها باشید نام ببرید. این افراد بیشتر هنرمند هستند، فیزیکدان، ورزشکار یا مشغول کسب و کار دیگر. و اما برای کشف علاقه مانع‌های وجود دارد. حرف مردم، ترس از شکست، نرسیدن به درآمد، منفی نگری و ناامیدی از جمله این مانع‌ها هستند. در واقع ما علاقه داریم اما انقدر آن را پنهان کردیم که باور کردیم علاقه من را گم کردیم. استعداد یکی دیگر از بخش هایی است که باید تکمیل شود. استعداد یعنی کاری که ما می توانیم در مدت زمان کم و با انرژی کم نسبت به دیگر کارها یاد می گیریم. فرض کنیم دو برادر در یک کلاس یا صنف شرکت می کنند. اما با وجود این که هر دو زیر نظر یک استاد و یا با یک اندازه تمرین میکنن و شرایط برای هر دو تقریبا برابر است، اما یکی از برادرها در زمان کمتری و با صرف انرژی کمتر میتواند آن کار را به خوبی انجام دهد و در واقع پیشرفت بهتری دارد، اما برادر دیگر باید تلاش بیشتری کند تا بتواند به خوبی برادر اول آن کار را انجام دهد. پس میتوان حد زد که برادر اول استعداد بهتری نسبت به برادر دوم دارد. برای یافتن سرنخ‌های از استعداد به چند سوال پاسخ دهید. چی کارهایی است که شما میتوانید عالی و در عین حال راحت انجام دهید؟ فکر میکنید چه استعداد دست نخورده‌ای دارید؟ فعالیت‌هایی که به شما نیرو می‌دهند کدام‌اند؟ باورها دیگر بخش رسیدن به خودشناسی است. هر انسان دارای افکار و باورهایی است که در یک چارچوب مشخص جای می‌گیرد. برای برخی این چارچوب بسیار کوچک است و در نتیجه تصمیم و اقداماتی هم که می‌گیرند به همان اندازه کوچک است. برخی دیگر باورهای بسیار بزرگ و قوی برای خود ساختند و به همین خاطر اقدامات بزرگی هم انجام می‌دهند. بنابراین همین باورهای مختلف باعث به وجود آمدن نظرات مختلف می‌شود. این باورها کم کم در خانواده، مکتب و جامعه در وجود ما شکل می‌گیرد و آنهایی که زیاد تکرار شده‌اند باعث به وجود آمدن رفتارهای ما می‌شوند. اما آیا ما دیگر اسیر باورهای هستیم و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست؟ قطعاً خیر. همین خودشناسی و آگاه شدن از خود به ما کمک می‌کند که کدام باورها درست و کدام نادرست هستند و در نهایت بر رفع آن بپردازیم. ارزش‌های زندگی همان قطب‌نماهای زندگی ما هستند که باعث می‌شوند هدف زندگی را کم نگیریم و آنها را گم نکنیم. اما معمولاً کمتر کسی از این قطب‌نما استفاده می‌کند و اجازه می‌دهد که در گوشه انبار زندگیش خاک بخورد و از بین برود. جالب این که برخی از افراد حتی نمی‌دانند که این گوهر نایاب در درونشان وجود دارد که بخواهند از آن استفاده کنند. برای شناخت بهتر خود باید ارزش‌های اصلی زندگیمان را پیدا کنیم، ارزش‌هایی که با پیدا کردن آنها دلیل اصلی تصمیمات زندگی خود را پیدا می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با صحبت‌های امیر مقدم، کارشناس بخش ادبیات و عرفان، که برای بازگو کردن بحث خودشناسی از آثار شیخ سعدی شیرازی استفاده میکند که بسا جذاب است.
به نام خدا. سلام. خواهیم خود رو با اشعار سعدی بررسی بکنیم. سعدی یکی از بزرگترین شاعران ایرانه که شیرین سخنیش مطرح و معروفه. سعدی انسان رو موجودی اجتماعی میدونه و روی این وجهه انسان، یعنی اجتماعی بودن، بسیار تاکید داره. اولین شعری که میخوام بخونم حتما همگی باهاش آشنایی داریم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مطابقت اشعار بزرگان ایران همچون سعدی با مطالب علمی همیشه منو شگفت زده کرده و در این شعر اوج شگفت زدگی من هستش که الان براتون توضیح میدم که این شگفت زدگی برای چیه. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. یه نکته داخل پرانتز، بعضی از اساتید میفرمایند که بنی آدم اعضای یک پیکرن، درسته. اولا تمام نسخه هایی که از اشعار سعدی وجود داره میگن اعضای یکدیگرن، درسته، و به نظر من هم اعضای یکدیگرن درسته. اگر کسی پاش آسیب ببینه و نتونه کاری رو انجام بده، دیگری میاد به کمکش و نقش پای اون رو بازی میکنه، به این معنی که کار اون رو انجام میده و اون طرف با این که آسیب دیده است کارش انجام میشه. پس اون طرفی که اومده و کارش رو انجام داده نقش عضوی رو بازی میکنه که اینجا آسیب دیده است. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که اعضای یک دیگرند بهتر از اعضای یک پیکرند هستش. سعدی میگه که در آفرینش ز یک گوهرند. این همون صحبتیه که ما در اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردیم که انسانها در ذات با همدیگه برابر هستند و اون وجود واقعی در همه یکی هست و اون دستاوردهاست که تفاوت رو ایجاد میکنه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اینجا و این بیت سعدی واقعا شگفت انگیزه. وقتی انسان رو در سطح سلولی بررسی میکنید، در علم زیست شناسی و بیولوژی انسان رو بررسی میکنید، میبینید که انسان در سطح سلولی هم همین اتفاق براش میفته. یعنی اگر سلول یا سلولهای آسیب ببینن، بقیه سلولها بسیج میشن که به اون سلول ها کمک بکنن تا از اون حالت آسیب دیدگی در بیان و سلامت بشن. و واقعا این نکته بسیار بسیار جذاب و جالبیه و مطابقت بسیار شگفت انگیزیه. همچنین در اپیزودهای قبلی ما اشاره کردیم که انسان به صورت عالم اصغره و به معنی عالم اکبره. اینجا باز مطابقتی که وجود داره اینه که اگر ما بپذیریم که انسان موجودی اجتماعیه، پس در سطح سلولی هم این اجتماعی بودنه مشخص میشه. و این هم نکته دیگری هست که خیلی جالب بود برای من. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینجا سعدی به این اشاره میکنه که اگر کسی رو میبینید که آسیبی دیده یا مشکلی داره یا گرفتاری داره و شما بی اهمیت ازش رد میشین، اسمتون آدم میزاد نیست. چرا؟ چون اگر نات رو دیده باشید، اگر یکیشون آسیب ببینه یا در معرض خطر باشه، بقیه بهش کمک میکنن و اونها به صورت غریزی این کار رو انجام میدن. اما انسان و آدم میزاد این اختیار رو داره که این کار رو انجام نده و جلوی امر فطری خودش رو بگیره که کمک کردن به دیگرانه. و نتیجه این کار اینه که از مقام انسانیت پایین میاد و حتی از حیوانات هم که به صورت غریزی به همدیگه کمک میکنن باز مقامش پایین تر میاد. بنابراین سعدی به اجتماعی بودن انسان تأکید داره، چیزی که الان در علم روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی داره بررسی میشه و نتایج بسیاری حاصل شده که با این شعر سعدی هماهنگی داره. و در کل برای من این شعر یکی از شگفت‌انگیزترین شعرهایی هست که تا به حال خوندم. سعدی به اجتماعی بودن انسان در اشعار دیگری هم تأکید میکنه که من بعضیاشو براتون میخونم. کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. یعنی افرادی که فقط خودشون رو میبینن و خودشون رو در نظر میگیرن و اجتماعی بودنشون رو آگاهی ازش ندارن، واقعا هنوز وجود خودشون رو به صورت کامل نشناختن. و و سعدی به اونهایی که مخالف این قضیه هستن و به دیگران و غمشون و مسائلشون رسیدگی میکنن و اهمیت میدن صاحب نظر میگه و معتقده که اینها خودشون رو شناختن.
از آن همراه و تدریج و پایان برنامه این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراهی فرمودید از شما منت داریم. روز روزگار بر شما خوش.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور. یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، و هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه ای اما میمیرم من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین. درخواست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بر نامزدی کشورش جهت عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل. و دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کلی آژانس. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیام تسلیت ارسال کرد. روز سه‌شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیه روسیه پیام تسلیت ارسال کرد که در آن آمده است: ولادیمیر ولادیمیروویچ عزیز، با اندوهی عمیق خبری غم‌انگیز حمله مسلحانه غیر انسانی به یکی از مدارس شهری ایجمسک را دریافت کردم که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها کودک و شهروندان بزرگسالی فدراسیون روسیه شد. در ادامه پیام امام علی رحمان خطاب به ولادیمیر پوتین آمده است: این مصیبت وارده را به شما و بازماندگان کشته شدگان تسلیت عرض می نماییم و خواهان بهبودی سریع همه زخمیان هستیم. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر خارجه تاجیکستان گفت زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان نامزدی خود را برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان طی سخنان در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پس از سالها سهم داشتن با چند جانبه‌گرایی از طریق مشارکت فعال در فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد حفظ صلح و دانش عمیق افغانستان زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان به منظور عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در سالهای 2028-2029 نامزدی خود را مطرح کند. و افزود تاجیکستان همیشه معتقد است که کشورهای خرد باید فرصت‌های بیشتری برای کمک به پیدا کردن راه حل برای مسائل مربوط به صلح و امنیت داشته باشند. سراج‌الدین مهری‌الدین ابراز امیدواری کرد که این طرح مورد حمایت همه کشورهای عضو سازمان قرار گیرد. لازم به ذکر است که برای اولین بار نامزدی تاجیکستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری طی یک سخنرانی آنلاین در مناظرات عمومی 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر سال 2021 پیشنهاد شد. گفتنی است 5 کشور شامل روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. راهپیمایی مسلمانان در لندن و درگیری ضد انقلاب با آنان. همزمان با سالروز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن و امام رضا علیه السلام، نبرهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی در لندن به عزاداری پرداختند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
همزمان با سال روز رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی و ملیت‌های گوناگون در لندن وفاداری خود را به اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام ابراز کردند.
به نظرم این خیلی خوبه که با این راهپیمایی مردم با اسلام واقعی، پیامبر، اهل بیت ایشان و مکتب امام حسین علیه السلام آشنا بشن. این راهپیمایی هم یادآوری برای مسلمانانه که برای بقای اسلام چه زحمت‌هایی کشیده شده و هم معرفی وقایع و شخصیت‌های اسلامی به غیر مسلمانانه. ما حجاب سر می‌کنیم تا به ارزش‌هایی که حضرت زینب سلام الله علیها در برابر دشمنان اسلام حفظ کرد پایبند باشیم. حجاب بخشی از هویت دینی زنان و دختران مسلمانه و ما با افتخار حجاب می پوشیم.
در برابر انبوه ارادتمندان به مکتب نورانی اسلام، در گوشه ای از این مراسم، افراد ضد نظام، شعائر اسلامی و حجاب با فحاشی و توهین به مقدسات اسلامی با مسلمانان عمدتاً عراقی و پاکستانی که با ندای لبیک یا حسین قصد عبور از خیابان را داشتند حمله کردند و آنها را با سنگ و چوب هدف قرار دادند و زخمی کردند. حمله در برابر دیدگان پلیس انگلیس به جوان عراقی که برای انجام فرایض دینی قصد ورود به مرکز اسلامی انگلیس را داشت، از جمله نمونه‌های دیگر رفتار مدعیان آزادی و دموکراسی در لندن است. مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا اعلام کرد اسلام پرسرعت ترین دین در حال رشد در اروپا است و شمار مسلمانان این قاره در 3 دهه اخیر 3 برابر شده است.
من به تازگی به دین اسلام مشرف شدم. هر سال با ابعاد و ارزش‌های دین اسلام بیشتر آشنا میشم و معنویت ناشی از اون رو بیشتر احساس میکنم. حضورم در آیین‌های اسلامی، تعلق خاطر به دین اسلام و اهل بیت پیامبر و ادای احترام به رنج‌هایی است که اونها برای حفظ اسلام کشیدند. کاش میتونستم برای پاسداش ارزش‌های اسلامی کارهای بیشتری انجام بدم.
به رغم اسلام حراسی و اسلام ستیزی گسترده در محافل سیاسی و رسانه‌های غربی، گرایش به اسلام و مکتب نورانی اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه هر سال بیشتر و برگزاری شعائر اسلامی هر سال گسترده تر و با شکوه تر از قبل در اینجا برگزار میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. با مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در ریاض کنفرانس برگزار شد. در تاریخ 25 سپتامبر با مناسبت 31 سالگرد روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان با حضور تاجیکای مقیم در عربستان سعودی و نمایندگان محافل رسمی کشور محل اقامت در ریاض برگزار شد. اکرم کریمی سفیر جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی در پیام تبریک به ارزش‌های والای استقلال و حاکمیت دستاوردهای کشور در دوران استقلال با ریاست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اهمیت تاریخی 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان اطلاعات در مورد تاریخ معاصر تاجیکستان ارائه کرد. خاطر نشان شد که اجلاس تاریخی 16 شورای عالی آغاز محکم برای روند احیای ساختار قانونی کشور و پاسداری از ارزش‌های دولت دموکراتی و قانون محور بود و اولین زمینه را برای درک متقابل و اجماع و صلح ملی در میان تاجیک ها ایجاد کرد. جنگ افروزی آمریکا در مرزهای ترکیه و یونان. به دنبال استقرار سلاح‌های آمریکایی در جزایر غیر نظامی مرزی یونان، ترکیه سفیر یونان را احضار و به آمریکا یادداشتی اعتراضی صادر کرد. در همین خصوص گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا را می‌شنوید.
جزایر یونانی شرق دریای اژه و تصاویر هوایی از استقرار ادوات نظامی آمریکا. دو جزیره میدلی و سیسام، نقطه مقابل مرز آبی یونان و ترکیه که بر اساس معاهده لوزان تا حالا غیر نظامی بود، الان قرار است به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شود. وزارت خارجه ترکیه بلافاصله سفیر یونان را احضار و به آمریکا هم یاد داشته اعتراض صادر کرد.
یونان حالا کشمایا دامید.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشتر شرط حل اختلافات با همسایه غربی و متحد ناتو را غیر نظامی ماندن جزایر مرزی اعلام کرده بود.
این یک هشدار است برای همسایه ما یونان. از جنگ‌های سابق باید درس بگیرید. اگر به نیابت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای وارد ماجراجویی شوید، دودش به چشم خودتان خواهد رفت.
اما با نظامی شدن مرزهای آبی یونان و ترکیه، آن هم توسط سلاح‌های آمریکایی، دیگر مجالی برای گفتگو نیست. این روزها تهدید یونان از موضوعات اصلی سخنرانی‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است.
آمریکادان، اروپادان، سیزدر گلند سکلر، زندیدیو موسونو سیزو کورتر.
فکر می‌کنید کمک‌های آمریکا و اروپا می‌تونه شما را نجات بده؟ ما از اهداف پشت پرده کسانی که یونان را علیه ترکیه تحریک می‌کنند کاملا آگاهیم.
اکنون اختلافات دیرینه متحدان شرقی ناتو بر سر منابع انرژی و حاکمیت ارضی به شکل تهدید نظامی همدیگر ظاهر شده. تقابل راداری و قفل جنگنده‌های ترکیه توسط یونان و درگیری قایق‌های نظامی در آب‌های دریای اژه تحولات جنگ افروزانه همین ماه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه رایزنی های دیپلماتی ایران در نیویورک. رایزنی های دستگاه دیپلماتی ایران در حاشیه نشستی مجمع عمومی سازمان ملل با دیدارهای وزیر خارجه ایران با همتایانش از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در 24 ساعت گذشته رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافته است. بلاروس، اسلوونی، اندونزی، موریتانی و مالی کشورهایی بودند که امیر عبداللهیان با وزیران امور خارجه آنان دیدار و گفتگو کرد. ضمن اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همینطور معاون دبیرکل در امور بشردوستانه هم به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمدند. در دیدار با وزیر خارجه کوبا، دخالت‌های کشورهای غربی در امور کشورهای همچون ایران و کوبا محکوم شد. ضمن اینکه امیر عبداللهیان به غربی‌ها گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با دخالت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مردمی مهارت‌های لازم را دارد. وزیر خارجه موریتانی به مداخلات نابجای خارجی اخیر درباره مسائل داخلی ایران و همینطور تلاش غرب برای الغای ارزش‌های خود به جای ارزش‌های اصیل اسلامی اشاره کرد. در دیدار با وزیر خارجه اسلوونی هم بر حمایت متقابل از نامزدهای دو کشور در مجامع بین‌المللی تأکید شد. وزیر امور خارجه کشورمون از مواضع مثبت برونئی در مجامع بین‌المللی هم تشکر کرد. حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین از موضوعاتی بود که وزیر خارجه برونئی درباره‌اش گفت. در دیدار وزرای خارجه ایران و بلاروس هم از روند چند جانبه گرایی حمایت و بر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأکید شد. موضوع بحث در دیدار وزیر خارجه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم آخرین تحولات این کشور از جمله گفتگوهای کمیته قانون اساسی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مقابله با تحریم‌ها بود. وضعیت انسانی در یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین هم از موضوعات اصلی گفتگوی آقای امیر عبداللهیان با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بود. اینکه نزدیک 5 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند، اما هیچ خبری از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای این جمعیت بزرگ نیست، گلایه وزیر خارجه از این مقام سازمان مللی بود. اما خبری که در دیدار وزیر خارجه با اعضای دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن مطرح شد، این بود که بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن راه اندازی شده است.
و در آخرین دیدارها وزیر امور خارجه تا ساعتی دیگر با دبیر کل و همینطور رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بعد از اون تقریبا نیمه شب سه‌شنبه به وقت تهران نیویورک رو ترک خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
ادامه مشروع خبرها. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کردند. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که با منظور شرکت در 66مین اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد، با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس دیدار کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل فیمابین دیدار و گفتگو کردند. رویکرد گازی اروپا با آفریقا. اروپایی‌ها تلاش می‌کنند برای جبران کمبود گازی وارداتی از مبدا روسیه از گاز آفریقا بهره ببرند. در این خصوص گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
رویکرد اروپا به آفریقا برای تأمین گاز. کشورهای اروپایی بیش از هر زمانی برای جایگزینی گاز از مبدا روسیه با گاز از مبدا کشورهای آفریقایی فعال شدند. سفرهای مقامات اروپایی به کشورهای مختلف آفریقا مؤید همین موضوع است. در قاره آفریقا بجز تولید کنندگان شناخته شده، کشورهای مانند سنگال نیز حضور دارند که در سالهای آینده به جمع صادرکنندگان گاز مایع در جهان می‌پیوندند. اما این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند حلال مشکل کمبود گاز اروپا باشد؟ دکتر کارول نخله، کارشناس معروف حوزه انرژی، می‌گوید
ظرفیت تولید گاز آفریقا برای صادرات بیشتر به اروپا محدود است. در جنوب صحرا کشوری مانند نیجریه بین ده دارنده اول ذخایر گاز است، اما به دلیل نبود سرمایه‌گذاری جدید در بخش بهره برداری و حمل امکان صادرات بیشتر ندارد. فراموش نکنیم که کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل آنچه تمرکز بر تولید سوخت پاک مطرح می‌کردند، از سرمایه‌گذاری‌های جدید در آفریقا امتناع کردند.
در حال حاضر عملاً دو کشور الجزایر و مغرب به دلیل نزدیکی به اروپا امکان صادرات گاز به این قاره را دارند. دکتر نخله میگوید
در شمال آفریقا کشورهای الجزایر و مغرب نیز می توانند بالقوه صادرات بیشتری داشته باشند، اما با توجه به افزایش روزافزون مصرف داخلیشان در زمینه صادرات بیشتر مشکل دارند. در هر صورت رویکرد جدید اروپا به آفریقا برای تامین گاز نمیتواند در کوتاه و میان مدت برای این قاره راهگشا باشد.
در این حال یک ابر پروژه ساخت لوله گازی 5600 کیلومتری از نیجریه تا مغرب با تامین مالی اولیه صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی در دست مطالعه قرار دارد که در صورت تحقق تا افق 2050 گاز نیجریه را به مغرب و از آنجا به اسپانیا و در نتیجه اروپا می‌رساند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره ویژه مجله بیزنس سنترال آسیا چاپی دهلی با محوریت ویژه تاجیکستان منتشر شد. با مناسبت سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مجله بیزنس سنترال آسیا با توجه ویژه با کشوری تاجیکستان در دهلی نو منتشر شد. در این شماره پیام تبریکی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت 31 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، تبادل تبریک رهبران کشورها با مناسبت روز ملی، متن تبریک وزرای امور خارجه تاجیکستان و هند با مناسبت 30 سالگرد احیای روابط دیپلماتی، مقاله وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان و مقاله سفیر تاجیکستان در هند منتشر شد. همزمان مقالات جداگانه در مورد اهمیت تاریخی 16 اجلاس شورای عالی تاجیکستان، روابط تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و هند و همچنین نمونه های موزه ملی و دیگر دستاوردهای تاجیکستان نشر شد. مطرح شدن استعفای رئیس مجلس عراق با گذشت قریب یک سال از برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش بحران سیاسی سمت و سوی جدیدی را به خود گرفت. در این خصوص گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
با گذشت قریب به یک سال از زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش بحران سیاسی سمت سوی جدیدی را به خود گرفت. محمد الحلبوسی در اقدامی که خیلی از ناظران آن را غیر منتظره نامیدند، دستور داد فردا چهارشنبه جلسه مجلس برگزار شود و تنها برنامه آن نیز مطرح کردن استعفایش خواهد بود.
القرار الذي اتخذت بتقديم استقالتي
الى در خصوص تقدیم استعفایم باید بگویم با هیچ گروهی این مسئله را مطرح نکردم. کشور با بحران سیاسی پیچیده‌ای مواجه است و 73 نماینده جدید که جایگزین نمایندگان صدر هستند وارد مجلس شدند. معتقدم برای پایان دادن به بحران سیاسی نخستین گام مطرح کردن همین استعفا باشد. همچنین معتقدم بهترین گزینه در شرایط کنونی تشکیل یک دولت بر اساس توافق همگانی است.
بر اساس ماده 49 قانون اساسی عراق، زمانی با استعفای رئیس مجلس موافقت خواهد شد که اکثریت مطلق نمایندگان آن را تایید کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان نگرانی های تاجیکستان از وضعیت امنیتی افغانستان را به جا دانست. وزیر خارجه دولت تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. در واکنش به این سخنان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان ضد کشوری دیگر استفاده صورت گیرد. کشور کویت از 27 سپتامبر الی 8 اکتبر میزبان دیدارهای مرحله نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا خواهد بود. 16 کشور در این رقابت سطحی بالا شرکت می‌کنند. تیم‌های شرکت کننده به 4 گروه تقسیم می‌شوند و بهترین تیم‌ها راهی مرحله پلی آف خواهند شد. روز سه‌شنبه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در کویت با دیدار تیم‌های ملی ازبکستان و ترکمنستان آغاز شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. هشدار روسیه نسبت به از بین رفتن اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی عنوان گزارش ویژه است که همکارم برهانی تهیه کرده است. پایبند نبودن برخی کشورها به اصل چند جانبه‌گرایی و احترام به درخواست‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سبب تردید در کارآمدی این سازمان‌ها و اعتماد به آنها شده است. در این راستا وزیر خارجه روسیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد کشورهای غربی اعتماد به سازمانهای بین المللی و قانون بین الملل به عنوان تضمین کنندگان عدالت را از بین برده اند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به تلاش کشورها برای تحقق نظام چند قطبی هشدار داد امریکا تلاش میکند تمام جهان را به جولانگاهش تبدیل کند. موضوع چند جانبه‌گرایی مدت هاست به عنوان یک اصل مهم سیاست بین الملل مورد تأکید و تایید کشورهای مختلف قرار گرفته و در این راستا نهادها و سازمانهای بین المللی برای کمک و برقراری صلح و نظام جهانی تشکیل و مشغول کار هستند. اما سیاست چند جانبه‌گرایی از سوی برخی کشورها نقض شده است، به طوری که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ حتی ایالات متحده از عضویت در برخی سازمانها و نهادهای بین المللی و همچنین قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی انصراف داد و بدون توجه به قوانین بین الملل از آنها خارج شد. در این راستا می توان با خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه‌های همگیری ویروس کرونا، خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، همچنین توافق آب و هوایی پاریس اشاره کرد. اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی از طریق جاری کردن تحریم‌های سنگین علیه برخی کشورها، راه انداختن جنگ تجاری با افزایش تعرفه‌های تجاری، تهدید و ترس کشورها از دیگر مصداق‌های سیاست یکجانبه‌گرایانه واشنگتن است. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
یکی از انتقاداتی که روسیه همواره از آمریکا صورت داده این هست که آمریکایی‌ها در راستای سیاست یکجانبه‌گرایی خودشون رو پلیس جهان تصور کردند و همواره شدیدترین اقدامات علیه دیگر کشورها صورت دادند و در این راستا ضمن اعمال گسترده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه دیگر کشورها در قرن 20 و قرن 21 همواره از سیاست زور و ارعاب هم علیه دیگر کشورها استفاده کردند و مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 تلاش فراوانی رو برای گسترش سلطه خود بر جهان و اعمال نظم تک قطبی در جهان اعمال کردند که متاسفانه نتیجه اون به راه انداختن جنگ‌های متعدد مانند جنگ‌های افغانستان و عراق، مداخلات بیشمار در سایر کشورها و اقدامات تهاجمی در بسیاری از مناطق دنیا بوده. ضمن اینکه نظم مد نظر آمریکایی‌ها نظمی هست که صرفاً منافع و اهداف اونها رو تأمین کنه و هیچ توجهی به تأمین منافع و بازی برد برد با دیگر کشورها ندارن. طبیعتاً این نظم مد نظر غربی‌ها با مخالفت قدرت‌های روبه ظهور در عرصه بین‌المللی از جمله روسیه و چین مواجه شده و ما اکنون می‌بینیم که این دو کشور در کنار کشورهای مثل هند و برزیل و اینها ضمن تشکیل گروهی مانند گروه بریکس و یا سازمان همکاری شانگهای خواهان ایجاد نظمی چند جانبه یا جهان چند قطبی هستند که در اون سازمان ملل بتواند به وظایف ذاتی خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کنه و در این حال همه اقدامات کشورها بر مبنای قانونگرایی و اصول حقوق بین الملل باشه. خب مسلما این مسئله مد نظر آمریکایی ها و غربی ها به طور کلی نیست. اونها خواهان این هستن که نظم لیبرال به طور کلی حاکم باشه و هر گونه تهاجمی یا در واقع اقدامی علیه این نظم مستقر رو بر نمیتابن و دیگر کشورها رو متهم میکنن که در واقع قصد برهم زدن این نظم رو دارن. به هر حال واقعیت این هستش که محیط بین المللی و سیستم جهانی به تدریج در حال تغییر هست و با توجه به افول آمریکا در زمینه اقتصادی و سایر زمینه ها به نظر میرسه به تدریج سایر قدرت‌های جهانی از جمله چین، هند و روسیه بتوانند نقش بیشتری رو در اداره امور جهان بر عهده بگیرن. من فکر نمی‌کنم هیچ وقت نظام جهانی به اون چیزی که خواست آمریکاست دوباره برگرده، نظام تک قطبی، و به نظر میرسه به عکس در واقع نظام جهانی به سمت تعارض و تقابل هرچه بیشتر آمریکا با سایر قدرت‌هایی که از دیدگاه آمریکا قدرت‌های تجدید نظر طرف محسوب میشن حرکت میکنه. و
یارانی همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به ولادیمیر پوتین. درخواست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بر نامزدی این کشور جهت عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل. و دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کلی آژانس. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون تا به دیگه طاقت من، تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم، دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خون. دیگه مشکل بی تو برام سر.